或当然为什么说是一些很差的东西都可以看，但是肯定想要是这个这个人说，但是肯定希望的我说的人说，但是主要是他的特别是我的在年纪的部分，我说的也取得保一些人说的希望还要年轻人，而且说我什么好分的人说的不是单子，而且还是的玩男人钱，不知道还是不可能是还没买多，但是还是很多的事情特别你要是能够不买什么，我的手部也扯了，我的烂子不换的烂子不换的，不如还没一个我们一个好的机会，首先还是一个人在买多很多的比较他三个人来说的这样的一个人是他的一个人，不知道是不是很多朋友的故事也好的文物，但如果你包括这种白龙白龙也讲过的也包括不是那件事情，但是白龙也很好的文化不是那件事情，但是有的人而不是那是很重要的很高的，还有他们的这个主题是爱是很好的文化，但是你找一个人的业按比较的老弟比较稳定，比如你这一天是说的超越我们也非常高兴，不管是多少来的自由我来说一下你的爱是吗，我在高中的高中的老板你的高中是不是在高中的高中的高中在高中的还蛮多了比高中的高中的那时候说的你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看还是好多公司来的是我买的钱嘛，买的那一天工作好一点，还能够收到自己的身体，加上就是那个装备和物资啊，钱，也多不吧，还多一点不是啥意思，还没有这个钱，他们多一点，别说那些第二点，咱们不就是不干了吗？我把这些。با اینستاگرام و مدام و تلفن سفر کردن میشه و خب به همین مقدار هم با تابوت های اقتصادی مبارزه و جنگ بشن، اتفاقا اونها خیلی زود در مقابل انبیا ایستادن، چون میدیدن که انبیا با همه دنیای فاسد اونها و زرندوزیهای اونها مخالف هستن، نمیدونستن با انبیا کنار بیاییم، بزن افتار و روش زندگی زیاد خواهان همیشه مورد نمونش انبیا بوده و در هر جای آدم که صاحبان سروت به منده بده کرده حضور داشتن و تونستن در مقابل فرهنگ پیغمبران و ظلم ستیزی اونها ایستادن در مقابل فریادهای عدالت‌خواهانه همین افراد زیادخواه شادخور و تجمع مدیرا ایستادن و میایستن و تقدیر وقتی به ارتباطات مراجعه میکنیم تأکید دارن که ما دنبال مالندوزی و ذخیره کردن و حرص داشتن امثال اینها نباشیم، در بیان دسته لباس برنده بود. مثلا یکی از زیبایی‌هاش که باز برنده می‌داده توصیه همینجور گوبدین است به ما هم بشه آسان هم در این با هم که فرمودن بسر جانه چیزی از ما این دنیا بجوه نگذارم این اون باری که در اختیار دست رو از سر داخل و از سر کنجا انفاق کنگرد فرمان قابل دستگان زخیره اون معنای مالند و زیره میشه بود زیرا هم داد برای یکی از دو کس خواهی نهاد در دست رو دو گروه بیشتر ازش استفاده نمی کنند یا مردی که آن را در طاعت خدا کتاب برد سن دختر فرزندان دیگر رو در راه خدا استفاده کنارم کن پس با مالی که تو بدان بدبخت شده ای او نیکبخت می شود تو برای جمع کردن ایش و خوری کرد که زحمت کشیدی و با مردی که با آن مال معصیت خدا کنه گروه دیگه که از شرط مال رو میگیرن و با آن چه تو برای او فراهم کرده ای بدبخت گردد و تو در آن مقصیت رو کمک کرده باشه چون اگه این رو نگشت کنبی اونا عدل گناه نبودن هیچی که از این دو در قرآن نباشن که بر خود مقدم شد دادی خودت رو بسیده این کن این مالی که در اختیارت هست در آخرت هست بهتر هم کنی که اهل بیت رو آموزش بدن غلط اصلی خودمون باشیم یعنی در کسب مال و جمع آوردی از ضرورت هدف خودمون باشیم اون ساختن قیامت و آخرت آباد است مال در این راه مصرف کنیم هم خانواده رو تعمیر کنیم هم خودمون رو تعمیر کنیم هم به دیگران انفاق کنیم بخل انسان رو زود به آتش میرسونه به شدت و مذمت شده بعد از ارتباط شخصی عفو کنن امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات و سلام در قرآن محکم فرمودن به اینکه آتش میده جهنم در روز قیامت هر ثروتمندی است که در انفاق مال خود به فقیران بخل برسد در این بیان دیگر ایسا را در قرآن حکم هست بدترین آنها آن است که حق خدا سبحان از آن خارج نشده باشد حق خدا هم مقدار بایدیست که نسبت به فقرا برمیدن است این قسمت بخش دیگر که شروع کنم هفتههای باقیما کتابهای اوستاد به حلوق الهی حیات که مرتبط با بحث و مسئله بیان بشه که به مجموعه و بحث اقتصادی ما تقریبا کلیات میتونه گفته شده باشه بیش از 200 شرط کشید کمک و تعاون و تسلیمی از دیگران که آثار فرهنگی فراوان میتونه مرحوم مجلسی در کتاب علی خوشنی به بهار الابرار از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه به باید قسمتش رو باید برخی از شما به یاری برخی دیگر برخیزند زیرا پدر ما رسول خدا به فرمود اینه بعد از امام صادق یا میرساندن به مسلمان بهتر و پرارزتر است از روزه یک ماه به همراه اعتکاف در مسجد الحرام این رو با تشکیل بگیرید که شما نیاز به این مسلمان رو برطرف کنید که تمام نشون دارید یک مسلمان نیازمند یک ماه روزه بگیرید و معتکف در مسجد الحرام باشید او ثوابش میشه یه آدمی یه روایت دارد که بکنه مشکلی نداره این که کسی رو برد در قسمت نظر حتون پنجم از سوره گوهر که نصاب برمون و ما نکنلات و باطلون فی سبیل الله و مستزرکت نبود جاده و نصاب بلدان شما رو چی شده که در راه خدا و گرفتن حقوق مردان و زنان و کودکان مستزر جنگ نمی کنید خیلی این هایی به قسمت از درد رو بودند سوره نصاب که برای گرفتن حقوق مستضعفان از دست مستکبران این آیه در مورد جنگ می‌کنیم که چطور بلند نمی‌شه حرف بچه‌ها و زن‌ها مرکزیت گرفتن شما بگیرید ازشون چرا این کار می‌کنید؟ این آیه که خیلی دستوری است کارگشتاست داره به ما نهی می‌زنه این سکوتی که تو جامعه هست یه عده اهل اعتراف و اصراف و زیاد بخوابی و تجربه‌گرایی و اشراف زندگی و همه اینها رو نبا کردی یعنی من به جنبان و سوء استفاده و برداشتای نابجا به دست آوردن بهش کنم که هر سرکنی هست که به پشیم بردن خواهد حالی ها صاحبه ها بکنم اینها رو ببینیم آیا بالا چونه این آیه یه دورت هم از امیر المومنین سلام کرده که در نشه خلافت دیابن شده اسم تنظیر مدتی است که پیانی است در خطبه معروف که فرمان که خدا بر عهده علما گذاشته این است که به هنگام سیری ستمگر و گرسنه‌ماندن ستمکش قرار برشته باشد این هم خیلی مسئولیت است اون خطاب که و مال املات و باطلون فی سبیل الله و مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان اونا که اینم که اینجا به تو کسی ظالم و سیری ستمگر و گرسنه ماندن ستمکش میگه چطوری که عده آرامن اینم کسانی هستن که به فضل روایات اون چرا که حق ایمانیست بخورن و به فرموده امام عسکری علیه السلام ذات و توشی زندگی فقیران رو میدوزدن که اینطوری گرم کلوب شدن تو بردن سر هیچ جایشون نیست این بیان نشد علاوه به صراحت
و مرفهین بی درد بوده که معمولا مال رو در راه انحراف عقیده و سقوط اخلاق در جامعه و سرکوب حق مداران به کار می بردن اون افراد انبیا در مقابل اونها بودن رسالت دیگری که انبیا داشتن تشویق و ترغیب جامعه به انفاق و دستگیری از مستمندان بوده آرمان انبیا این بوده از که ثروت در مسیر حق و عدالت جمع بشه و در همون راه مصرف بشه و این مطالب از ذیل همین حدیث شریف به دست میاد و احادیث دیگری که در این هفته ها به مناسبت برای شما بیان کردیم معلومه یکی از اون راه های حل مشکلات اقتصادی که اقشار مستضعف جامعه با او مواجه هستند انفاق و ادای حقوق شرعی است انبیاء الهی همونطوری که قسمت زیادی از زمان خودشون رو در راه مبارزه با مستکبران و ملحدان و منحرفان سپری کردن می شود گفت به همین مقدار هم با طاغوت‌های اقتصادی مبارزه و جنگ داشتند اتفاقا اونها خیلی زود در مقابل انبیا می ایستادن چون می دیدن که انبیا با همه دنیای فاسد اونها و زرندوزی‌های اونها مخالفت دارن نمی تونستن با انبیا کنار بیان و لذا رفتار و روش زندگی زیاد خواهان همیشه مورد نکوهش انبیا بوده و در هر جای عالم که صاحبان ثروت به معنای بد کلمه حضور داشتن تا تونستن در مقابل فرهنگ پیغمبران و ظلم ستیزی اونها ایستادند و به اونها تاختند. در مقابل فریادهای عدالت خواهانه همین افراد زیاده خواه، شادخور و تجملگرا ایستادند و می ایستند. بر تقدیر وقتی به روایات مراجعه میکنیم تأکید دارن که ما دنبال مالندوزی و ذخیره کردن و حرص داشتن و امثال اینها نباشیم. در بیان دسته ای از روایات خیلی اون روایات بیانش غلاظ و شداده و شدت بیان شده تا اگر کسی هم یه وقت هوس تکاثر و زرندوزی و مالندوزی رو داشت این از سرش بیفته. بعضی از روایات خیلی شدید برخورد کرده، بعضی ها عاقبت های بدی رو برای اونها در نظر گرفته. اینها رو اگر نگاه بکنیم جنبه بازدارنده داره. مثلا یکی از روایات که بازدارندگی داره توصیه امیرالمومنین است به امام مجتبی سلام الله علیه ما که فرمودن پسرم، پسر جانم، چیزی از مال دنیا بر جای مگذار. یعنی اون مالی که در اختیارت هست رو مصرف کن، یا خودت مصرف کن یا انفاق کن به هم نوعانت، فامیلت، بستگانت. ذخیره به اون معنای مالندوزی نداشته باش، زیرا آن را برای یکی از دو کس خواهی نهاد، بعد از تو دو گروه بیشتر ازش استفاده نمی کنن. یا مردی که آن را در طاعت خدا به کار برد، پسرت، دخترت، فرزندانت که او را در راه خدا استفاده می کنن. پس با مالی که تو بدان بدبخت شده ای او نیکبخت می شود، چون تو برای جمع کردنش نخوری کردی، زحمت کشیدی. و با مردی که با آن مال معصیت خدا کند، گروه دیگه ای که هستن شاید اون مال رو بگیرند، و با آن چه تو برای او فراهم کرده ای بدبخت گردد و تو در آن معصیت به او کمک کرده باشی، چون اگه این پول رو نگذاشته بودی اونا اهل گناه نبودن. هیچ یک از این دو در خور آن نباشند که بر خود مقدمشان داری. خودت رو رسیدگی کن، این مالی که در اختیارت هست برای آخرتت مصرف کن. بهتره همونطوری که اهل بیت به ما آموزش دادن غرض اصلی خودمون باشیم، یعنی در کسب مال و جمع آوری ثروت هدفمون خودمون باشیم که اون ساختن قیامت و آخرت آباد است. مال رو در این راه ها مصرف بکنیم، هم خانواده رو تأمین کنیم، هم خودمون رو تأمین بکنیم، هم به دیگران انفاق بکنیم. بخل انسان رو زود به آتش میرسونه، به شدت هم مذمت شده. بعضی از زباطش جلسه قبل خوندم، یکی دوتا هم این جلسه بخونم. امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین در قرر الحکم فرمودن به اینکه آتشگیره جهنم در روز قیامت هر ثروتمندی است که در انفاق مال خود به فقیران بخل ورزیده باشد. در یه بیان دیگری است، باز اونم در قرر الحکم هست، بدترین مالها آن است که حق خدای سبحان از آن خارج نشده باشد. حق خدا همون مقدار مالی است که نسبت به فقرا باید بپردازیم. این قسمت. یه بخش دیگری رو شروع میکنم تو این هفته های باقی مانده تا پایان سال به حول قوه الهی و قید حیات که مرتبط با بحثم هست، خوبم هست بیان بشه. که دیگه مجموعه مباحث اقتصادی اینها تقریبا کلیاتی راجبش گفته شده باشه که بیش از یک سال شاید طول کشید، کمک و تعاون و دستگیری از دیگرانه که آثار معنوی فراوانی هم داره. مرحوم مجلسی در کتاب قیم و شریف بهار الانوار از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، روایتی است، قسمتیش رو میخونه: باید برخی از شما به یاری برخ دیگر برخیزند، زیرا پدر ما رسول خدا میفرمود، این روایت از امام صادق، یاری رساندن به مسلمان بهتر و پرارجتر است از روزه یک ماه به همراه اعتکاف در مسجد الحرام. ببینید این روایت تشویقیه که شما نیاز یک مستمندی رو برطرف بکنید که تواناییش رو داری، یک مسلمان نیازمند یک ماه روزه بگیری و معتکف در مسجد الحرام باشی، او ثوابش بیشتر. یه آیه و یه روایت براتون بخونم. این راجع به تعاون و دستگیری و کمک کردن بود که تعاون بر بر رو نیکی داشته باشید، کمک بکنید، کمک بکنیم همه کسانی رو که میتوانیم، هر کس به اندازه وسع خودش. بعض وقتا دو سه نفری با هم جمع بشید به یه نفر کمک کنید، اگر خودتون توان ندارید لازم نیست حتما یه نفر مسئولیت بگیره، سه چهار نفری با هم مسئولیت یه نفر رو به عهده بگیرید، مشکل یه نفر رو حل بکنید، گرفتاری کسی رو رفع بکنید. در قسمتی از آیه 75 از سوره مبارکه نساء فرمود: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، شما رو چی شده که در راه خدا و گرفتن حقوق مردان و زنان و کودکان مستضعف جنگ نمی کنید؟ خیلی این آیه قسمتی از آیه 75 سوره مبارکه نساء که برای گرفتن حقوق مستضعفان از دست مستکبران این آیه دعوت به جنگ میکنه، میگه چرا بلند نمیشید حق بچه ها و زنها و مرده که یه عده گرفتن شما بگیرید ازشون، چرا این کار رو نمی کنید؟ این یه آیه که خیلی دستوریست، کارگشاست، داره به ما نهیب میزنه. این سکوتی که تو جامعه هست، یه عده‌ای اهل اطراف و اسراف و زیاده‌خواهی و تجمل‌گرایی و اشرافی زدگی و همه اینها رو هم نه با کد یمین از بیت المال و سوء استفاده و برداشت‌های نابجا به دست آوردن، بهشون هم نمیشه حرف زد بگی یه مت بشین اونورتر میخواد عالیه ها سافله ها بکنه. اینا رو ببینید آیه قرآن چگونه میگه. این آیه، یه روایت هم از امیرالمومنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه است، زیادم شنیدید، قسمت از یه روایتی است، یه بیانی است در اون خطبه معروف که فرمود: آنچه خدا بر عهده علما گذاشته این است که به هنگام سیری ستمگر و گرسنه ماندن ستمکش قرار نداشته باشه. اینم خیلی مسئولیت ساز. اون خطاب که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اونایه. اینم که اینجا راجع به کزه ظالم و سیری ستمگر و گرسنه ماندن ستمکش میگه چطوریه که یه عده آرامه. این همون کسانی هستن که به فرموده روایات اون چرا که حق اینها نیست میخورن و به فرموده امام عسکری علیه السلام زاد و توشه زندگی فقیران رو میدزدن که اینطوری گردن کلوب شدند و بعدم سرن، هیچ چالیشون نیست. این بیان نهج البلاغه به صراحت آیا نخواسته است که علما باید در مقابل ظلم اقتصادی قیام داشته باشند و با ثروت اندوزان و نجومی بگیران و اشراف زدگان و وابسته های اونها مبارزه کنند. اینا کارسازه، اینا دستورالعمله. حالا این بحث ادامه داره، من فعلا طرح بحث کردم تا انشالله با قید حیات جلسه آینده ادامه بدم. بحث وام دادن، مهلت وام دادن، مباحث دیگری است که این بحث رو تکمیل میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدة نساء العالمین و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما مؤمنین و مؤمنات رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا همه خواسته هاشون رو از خدای تعالی طلب میکنند. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 63 از حکم نهج البلاغه فرمودن فوت الحاجه اهون من طلبها الى غیر اهلها. از دست دادن نیاز آسان‌تر است از خواستن آن از نااهل. این که آدم چیزی نخواد نیازش از بین بره، بهتر اینه که به یک انسان لئیمی رو بندازه. نااهل یعنی نوکیسه، تازه به دوران رسیده، انسان‌های بی ریشه، یا اون کسانی که اگر ازشون کمک بخواید زود میگه من اختیاری از خودم ندارم، ردش میکنه، دنبال نمیکنه. از این آدم ها درخواست نکنید. معمولا درخواست از نااهلان بی جواب میمونه. امیرالمومنین میگه فرمودن که این که اون نیازت از دست بدی بهتر از اینه که پیش نااهل بری. گذشته از این که حاجتت برآورده نمیشه، عزت نفس خودت رو هم از دست میدی، جاش ذلت میاد. حضرت توی بیان دیگری فرمودن به این که مرگ گواراتر از درخواست از فرومایگان است. آدم بمیره بهتر این که از بعضی چیز بخواد. به هر تقدیر تحمل برآورده نشدن حاجت آسان‌تر از قبول ذلته. درک پیام امام علیه السلام و عمل به این دو تا فضیلت رو به وجود میاره. یعنی بفهمیم این بیان امیرالمومنین چی میخواد بگه، دو تا فضیلت در ما به وجود میاد. یک قناعت که قانعیم به اون چیزایی که در اختیارمون هست. دوم همت بلند. خدای تعالی بر تقوای همه ما بیفزاید انشاءالله. بیستم جمادی الثانی ولادت حضرت زهرای اطهر روز زن و هفته بزرگداشت مقام مادر است که به همه بانوان و خواهران و مادران عرض تبریک و تهنیت داریم و به همه مردم مبارک میگیم این روز فرخنده ای که در پیشه. راجع به مناقب و فضائل گسترده علمی و معرفتی و معنوی زهرای اطهر سخن گفتن سخته، خصوصا در مدت کوتاه خطبه. کسی که امامان معصوم رو در دامن خودش پرورش داده، تربیت کرده، راجع به او بخوام سخن بگیم مشکله. گوشه از عظمت جایگاه فاطمه سلام الله علیها اونجا روشن می شود که وقتی خدای تعالی قصد خلقت حضرت آدم علیه السلام رو داشتن، ملائکه اعتراضی داشتن. خدای تعالی اونجا فرمودن به این که اشاره کردن به مقام خلیفت اللهی و امانتدار خدا بودن مقام انسان، اونجا او رو اشاره کردن و به ملائکه نشان دادند. بعد در بین اون کسانی که خداوند به وسیله اونها به ملائکه فخر فروشی کرد، یکیشون صدیقه طاهره است. فرمود نگاه کنید به کنیزم فاطمه، بانوی کنیزان من، که چگونه در مقابل من ایستاده و از خوف من بندهای بدن او می لرزد و با قلب خود به عبادت من روی آورده است. در عرش الهی، در اون این جایگاه رفیع و رفعت مقام صدیقه طاهره است. حالا ابعاد مختلفی داره که حالا این یه نمونه رو عرض کردم. زندگی حضرت سراسر نوره، درس برای همه بشریت، اهم از زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، اسوه است، الگوست در همه امور. اگر کسی بخواهد راجع به شخصیت زن و نقش او در عالم خلقت سخنی بگه، نمیتواند از روش زندگی زهرای اطهر در عرصه های مختلف به آسانی بگذره و بیتوجه باشه. اون چه فرهنگ های غیر اسلامی به خصوص فرهنگ غرب به عنوان شخصیت زن معرفی میکنند، قسمت زیادی از اون رو اگر نگیم همش، برخلاف فطرت و نقش اصلی است که خالق هستی برای بانوان و عناوین مختلف مادری، همسری، خواهری، دختری ترسیم کرده. نگاه به زندگی کوتاه و پرنور فاطمی انسان رو با روش‌های متعدد تربیتی در مسائل گوناگون آشنا میکنه. در بعد همسرداری و فرزند پروری، مسائل اقتصاد خانواده و قناعت و مطالبات زندگی، زهد و ساده زیستی، مسئولیت پذیری در خانه و اجتماع، حضور فعال در عرصه های سیاسی، شناخت مسائل روز اجتماع و جهان که این در بیانات زهرای اطهر کاملا مشهوده، دفاع از ارزش‌های الهی و ولایت، تبلیغ دین و افشای فتنه‌ها و شناساندن چهره نفاق و دشمن به اطرافیان، یکی از جلوه‌های مهم زندگی زهرای اطهر سلام الله علیها توجه به علم و علم آموزی فرزندانش بود که اونها رو به این مهم تشویق میکرد. به انواع مختلف، اینکه ما بتوانیم فرزندانمون رو کتاب خون، درس خون، اهل علم بار بیاریم روش داره، به این سادگی ها نیست، باید کارهایی بکنیم. زهرای مرضیه این کار رو میکرد. یکی از کاراش این بود که مثلا دارد در تاریخ که به امام مجتبی سلام الله علیه میفرمود به مسجد برو، امام حسن مجتبی موقع 6 سالش بود، 6 ساله و 7 ساله و این حدودا بود، میگفت به مسجد برو و پای منبر پیغمبر، بعد پای منبر امیرالمومنین اینها بنشین، هر چی که یاد گرفتی بیا برای من اونها رو تکرار کن. این تشویق به علم آموزی و یادگیری مطالب بود. حتی در بعضی از نقل‌ها دارد که حضرت راجع به بازی‌های کودکانش دقت داشت. اولا اونها رو پر حرکت و پر تحرک تشویق میکرد باشن، اهل فعالیت و بازی گوشه بنشینن، بی‌حس و بی‌حال اینجوری قبول نداشت، اونها رو تشویق به بازی میکرد ولی بر بازی‌هاشون هم نظارت داشت. الان ببینید یه گوشی میدن دست بچه، یه گوشه میشینه، معلوم نیست در این فضای مجازی چی گیرش میاد، معمولا چاق و خرفت دیگه، هیچ مغز بچه هم دیگه هیچ فعالیتی نداره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، میشینن یه گوشهی و هیچ فعالیتی ندارن. اینا برخلاف آموزهای دینی ماست. ده ها مورد دیگری که حالا جاش فرصتش نیست که من بگم، باید دقت کرد بهره گرفت. نقش های مهم همسری و مادری که بیان کرده زهرای عطر و نشان داده که این روزها به بهانه های مختلف با الگو قرار دادن آموزه های غلط و مبتذل غربی در زندگی ما کمرنگ میشن. همسری و مادری آروم آروم دارن اینا رو میگیرن. جوانای ما، مردان ما تو خونه ها بیکارن، خانم ها تشویق میشن که بیرون در عرصه های مختلف مشغول فعالیت بشن، تو کارخونه ها، تو کارگاه ها، تو ادارات مشغول فعالیت بشن و مردا بیکارن. این غیر از اینه که یه توطئه پشتش هست. حالا ما بخوایم ساده اندیشی نکنیم، چه کاریه؟ بعد بزن مردان تو جامعه کار بکنن، نخوان. بله اگر بعد نصاب رسید تمام شد، حالا سرریزش از خانوم هم استفاده کنن. من مخالف کار کردن و حضور اجتماعی بانوان نیستم، دارم یه نکته دیگه ای رو دارم عرض میکنم، ولی اصل اون موضوع که میتونن در عرصه فعالیت داشته باشن اون رو کاری باش نداریم. یه دقتیست این که عرض کردم، این نقش تربیتی مادر رو میخوان ازش بگیرن، نقش همسری بانوان ما رو میخوان ازشون بگیرن، سرمایه های جامعه ما رو میخوان از بین ببرند. کشور انقلابی که برای رسیدن به استقلال همه جانبه هزینه های سنگینی داده تا تونسته روی پای خودش بایسته و دهه پنجم زندگی خودش رو داره با افتخار و با سرزندگی و نشاط شروع کرده، که البته هر روز برای زمینگیر کردن اون نقشه ها و ترفندها ریختن تا بتونن او رو نابود بکنن، نتونستن، نمیتونن این کار رو هم بکنن، راه های مختلفی رو امتحان کردن، که این روزها هم درگیر جنگ اقتصادی هستیم که همه میدونید. این یه لایه است، اما لایه دیگری که به شدت و قدرت کار میکنه، که از درون خرابی ایجاد میکنه و خرابی رو ایجاد بکنه، مهمترینش همین است که دختران ما که مادران و همسران فردای جامعه هستند و دامن اونهاست که مجاهد عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و نظامی پرورش میده، او را از کار بیاندازند. شما تصور بفرمایید دختری که با پرورش غلط و خلاف فطرت الهی، بر خلاف فطرت الهی غربی تربیت بشه، که کاری با خانواده و نقش مادری و امثال ذالک نداره، میتوانه انسانی تربیت کنه که اون انسان از تمامیت کشورش دفاع بکنه، که در عرصه های مختلف با قدرت وارد بشه و جلوی دشمن رو بگیره؟ آیا اون تربیتی که نگهداری سگ و یا هر حیوان دیگری رو جای فرزند معرفی میکنه و تبلیغ میکنه، میتواند دانشمند هسته‌ای و موشکی تربیت بکنه که کشور رو به اوج قدرتمندی برسانه؟ آیا تربیت طبق آموزه‌های 20C سند 20C که میگه باید عکس شهید فهمیده و نواب صفوی و کلمه بسیج و امثال زالک حذف بشه چون ترویج خشونته، مجاهد فی سبیل الله و مدافع حرم تربیت میکنه؟ چند روز قبل دوستانی از بسیج مددهان خدمتشون بودیم، آمده بود یکی از این بزرگواران گفت مادری 8 بچه شهید شده. 8 بچه، این ساده نیست دا. تصور بکنید بچه خودتون در نظر بگیری، بزرگش بکنی، به ثمر برسونی. تنها نوه او، نوه پسری او در دفاع از حرم شهید شد، شد 9 بچه. خب این تو کدوم دامن تربیت میشه؟ تو دامنی که اینجوری تو خیابون دارید نمونه هاشو بعضن میبینید که دشمن طراحی کرده و اونها دارن انجام میدن تا عمل میکنن، یه همچین شخصیتی رو تربیت میکنه؟ اگر نقش بانوان و زن به معنای حقیقی کلمه کمرنگ شد و مادر عنوان مادری و تربیتی خودش را از دست داد، همه چیز از دست خواهد رفت. حتی ما مجاهد در عرصه اقتصادم نداریم، اگرم بذارنش مسئول کار بشه نجومی بگیر میشه، تخلف و اختلاس و نمیدونم مسائل اینجوری میکنه. اینا رو بعد تو تربیتاشون هم دقت کرد که کجا تربیت شدن. دشمن روی این مسئله سرمایه گذاری کرده و عزیزانی که در مسائل فرهنگی بودجه و اختیارات دارند مسئول کمکاری ها هستند. قسمت مهمی از این بار متوجه آموزش و پرورشه. بیانیه گام دوم که رهبر معظم انقلاب فرمودند و مخاطب اصلی او جوانان هستند، این جوانا باید کجا پرورش پیدا کنند غیر از آموزش و پرورشه؟ 8 اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است. به همه عزیزانی که در این عرصه فعالیت دارند، در تربیت فرزندان این جامعه تلاش میکنند، مدیران و اساتید و مربیان و آموزگاران و اساتید و مسئولین بخشای فرهنگی و امور تربیتی و امثال زالک، روزشون رو تبریک میگیم و بهشون هم خدا قوت میگیم، اونهایی که خالصانه کار میکنن در این عرصه ها. سال اول انقلاب، همون سال اول انقلاب، مشکل آموزش پرورش محتوای ضد دینی و غربی نظام آموزشی بود که شهید رجایی و شهید باهنر برای اصلاح مشکل امور تربیتی رو با هدف انتقال و گسترش و تعمیق ارزش‌های دینی و انقلابی و مقابله با تهاجم فرهنگی تأسیس کردند. امروز هنوز همون خطر، بلکه با شدت و حدت بیشتر و ترفندهای پیچیده‌تر وجود داره. لذا باید نهاد امور تربیتی و مسئولان مربوطه اهتمام بیشتری برای حفظ و دفاع از مرزهای اعتقادی و تبیین ارزش‌های انقلابی در مدارس و دانش آموزان داشته باشند. ببینید امام در این رابطه چه فرمود. من این عبارت امام رو براتون بخونم. ایشون فرمودن مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش در رأس مسائل کشور است. حالا ببینید بعضی ها رأس مسائل کشور رو چی میدونن؟ اگر مشکلات فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور اقتضا می‌کند حل شود، دیگر مسائل به آسانی حل می‌گردد. برای اینکه متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خودمان بایستیم، باید از بچه‌ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربی به انسان اسلامی باشد. یعنی اگر آموزش پرورش ما نتوانه دانش آموز اسلامی و انسان اسلامی تربیت بکنه، کمیت ما لنگ خواهد بود در اداره کشور. همینجا عرض میکنم مسئولان آموزش پرورش استان در عزل و نصب ها و به کارگیری مشاوران و مدیران دقت لازم رو داشته باشید. وعده ای که دادید رو فراموش نکنید. مواظب باشید به بازی های سیاسی و امثال زاله نیفتید. به اسم اصلاح طلبی در چرخه افساد طلبی قرار نگیرید. افرادی که با نظام و ولایت زاویه دارند اینها رو به کار نگیرید. مسئله امور تربیتی در مدارس رو جدی بگیرید. از افراد خوشنام و معتقد به مبانی دینی و انقلابی بهره بگیرید. اگر به خاطر کمکاری و مسامحه شما یک نفر هم از مسیر صلاح و سداد منحرف بشه مسئولید و هیچ درزی و هیچ شکافی هم در این مسئله نیست. باید بهش دقت بکنید. در همین بیانیه دوم، گام دوم رهبر معظم انقلاب، خب نکته رو به عنوان هدف ایشون مطرح کردن. وقتی دقت میکنیم این بودش شاید به آموزش پرورش بیشتر بخوره. ولی ایشون فرمودن باید کارآزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح و نافدا هست نزدیک کنید. خب این کار کجا باید بشه؟ این چهره ها و این انسان ها که می توانند ما رو به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت بدن، اون افراد که تربیت باید بشن تا این مسیر رو طی کنن، کجا باید تربیت بشن؟ در آموزش پرورش. لذا دقت باید کرد. دنبال سیاسی و سیاست بازی و از اینجور چیزا نباشید. 640 هزار دانش آموز استان رو به شما سپردن. مواظب باشید. صلواتی بفرستید. بگذرم از این مطلب. خواستم نکته دیگه رو عرض بکنم که حالا انشالله فرصت دیگر. ابعاد مختلف پیام رهبر معظم انقلاب رو باید دنبال بکنیم تا به گفتمان و مطالبه و اجرا برسه. یه تعبیر ایشون دارن، دقت بکنید. تعبیری که درباره تحریم ها داشتن این بود: انقلاب به برکت تحریم دشمنان اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت. خیلی قشنگه. جالبه که دشمنان با تبلیغات و بعض افراد خائن به آرمانهای ملت همنوا با بیگانگان تلاش میکنن با بزرگنمایی مشکلات رو به ما جوری جلوه بدن که اینها لاینحله و قابل اصلاح نیست. تحریم یعنی از بین رفتن همه چیز. نابود شدیم، از بین رفت. پس باید بریم سازش بکنیم. باید از آرمان‌های بلند انقلابی خودمون کوتاه بیاییم. توانایی‌هایی که داریم رو باید کنار بگذاریم تا بتونیم دوباره حالا تو مسائل اقتصادی یه رشدی داشته باشیم. میخوان مردم ما رو با شرایط سخت اقتصادی از انقلاب دور کنند، غافل از این که مردم ما تربیت شده محرمند و فرزندان رمضانند. دنیا و غفلت زده های داخل بدانند همانطور که در 22 بهمن دیدید مردم ایران آمریکا را دشمن درجه یک خودش می داند و از آرمانهایش دست بر نخواهد داشت. بیان ایشون رو آویزه گوش بکنیم. ببینید در این رابطه چه فرمودند: جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگه است، خطا این نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود. این قشنگ داره به ما هوشیاری میده. اون آقایونی که ما رو تشویق میکنن، تو تریبون ها سخن میگن، در جاهای مختلف بیانیه میدن، دعوت میکنن به زانو زدن در مقابل مستکبر، صدا داره از کجا در میاد؟ این بیان به صراحت داره چهره این افراد رو روشن میکنه. نمونه توجه به داخل و استفاده از نیروهای کارآمد جوان، متخصص، انقلابی که هدفمند در مسیر خود کفایی کشور بدون ذره‌ای تکیه به خارج قدم برمی‌دارند، فراوان. یکیش همین افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه میانات گازی در جهان و مهمترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از اون قصه پارس جنوبی است. فاز اول این پالایشگاه در اردیبهشت سال 96 افتتاح شد. فاز دومش در تیر ماه بود، هفتم تیر بود همین امسال، چند ماه بعد که الان بهمن هستیم، فاز سوم این پالایشگاه به همت قرارگاه سازندگی سپاه به بهره برداری رسید. یه تعداد جوان، میانگین سنیشون 32 ساله. میانگین هیچ از جایی هم بهره نبردن. همه چیزش داخلی است. میشود. این میخواد بگه در همین زمانی که عده زیادی میگن نمیشود، میشود. و شده است. اینا با این کارشون نیاز به بنزین صادراتی رو، وارداتی رو به صفر رسوندن. دیگه نیازی خودکفایی بنزین صورت گیره. از همه این عزیزان تشکر میکنیم و قدردانی میکنیم. وقتی که میتونیم این گونه کار کنیم، چرا بعضی ها هنوز دنبال غرب و اروپا هستن؟ بنا بود چند هفته اروپا یه را کار نشون بده. آقایونم اینو گفتن تا چند هفته. الان چند ماهه؟ بیش از نزدیک 9 ماه گذشته. کشور رو معطل کردن، بعد هم گلگی میکنن، تا بهشون هم اعتراض میشه زود گلگی میکنن. چرا به ما ایراد میگیرید؟ آمریکا زیر تعهدش زده. این جوک نیست. بعضی من فکر میکنم برای خستگی در رفتن این حرفا رو میزنن، میخوان مثلا تفریح بکنن. میگه ما که کاری نکه، آمریکا زده زیر حرفش، ما که سر حرفمون هستیم. برای غلبه بر تحریم آمریکا، تقویت اقتصاد مقاومتی و تأکید بر توان داخلی کارسازه. تذکرات رهبری را عمل کنید تا جلوی اشتباهات گرفته بشه. مسیر غلطی که در اقتصاد میرید، عمل کرده غلط شما مشهوده تو زندگی، توی عرصه اجتماع مشهوده. تا از این چرخه بیرون بیاید، تا بر نگردیم به این مسیری که روشن شده، کار درست نخواهد شد. بیان راهبردی رهبر معظم انقلاب، او رو توجه بدید. ایشون میگه به شرق و بازار گسترده‌ای که داره توجه بکنید. چرا توجهتون به غربه؟ بیاید شرق. همین سفر اخیری که رئیس مجلس داشتن به چین، ظاهرا در همین عرصه باشه، توجه به شرق باشه. خب این مسیر باید تقویت بشه. در یه بیانی آقا فرمودن در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، یکی از اولویت‌های امروز ماست. حتی در بازار، در بازار خرید امروز ما همسایه های زیادی داریم که اینها رو فراموششون کردیم، باید از اونها خرید بکنیم، بازاری دارن. حتی در واردات الان گوشت داره وارد میشه، گوشت رو میرن از برزیل وارد میکنن، از بعضی از کشورها وارد میکنن. خب چرا از همین کشورهای همسایه وارد نمی کنی که گوشت خوبی هم دارن؟ به خصوص با توجه به این ترفندهای بین المللی که وجود داره، این تکس یا همین دادن نفت در مقابلش کالا گرفتن، هر یه خطرناکه. اونا به هیچ وجه با ما سر یاری ندارن، هر جورم باشه تلاش میکنن که به ملت ما ضربه بزنن. چطور شد که حالا غذا و فراورده های گوشتی و کشاورزی رو میخوان در اختیار ما بگذارن؟ آیا نباید احتمال بدیم که شاید میخوان به وسیله اجناس تراریخته مردم ما رو مورد یه هجوم دیگری قرار بدن که در دراز مدت براشون مشکلی پیش بیاد؟ چه تضمینی داره که اونها یه همچین گوشت و خوراکی رو به ما تحمیل نکنن؟ برگردیم به داخل، این جهت رو تقویت بکنیم. کشاورزی ما، صنعت تولید ما در عرصه‌های مختلف خیلی راحت قابل توسعه است و گسترشه و باید به این قسمت توجه کرد. خیلی صحبت کردم، وقت گذشت. سوم اسفند کودتای انگلیسی رضاخان بود در سال 1299 شمسی که آثار شوم این انگلیس خبیث پلید تا الان هم مشهود است به خاطر اون سنگ بنای کجی که گذاشته شد. سوم اسفند آغاز عملیات بزرگ خیبر در منطقه حورالحویظه و شمال بصره بود در سال 62. هشتم اسفند سال روز شهادت حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین در سال 65 بود و یکی دو تا مناسبت دیگه که همین ها رو گرامی می‌داریم به همین مقدار بس باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی اصل و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، بیماران و معلولان و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم.